رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمند، تایری سفر هستم و در این برنامه شما را شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 14 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد.
بامداد بخیر شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم که در مجله بامدادی امروز شما را از شهری دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم به خبرهای مهم این ساعت توجه کنید.
تلاش‌های بین المللی برای امداد به هایتی مصیبت زده ادامه دارد که بیمیان می رود ده ها هزار نفر بر اثر زمین لرزه روز سه شنبه در آن کشور هلاک شدند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که به هایتی گروه های نجات بخش و مواد ضروری فرستادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز وعده داد کشورش کمک های خود را برای مردم هایتی دریغ نخواهد داشت و گفت: I have directed my administration to respond. من دستگاه اجرایی حکومت را هدایت کردم تا برای حفظ جان مردم کمک های فوری هماهنگ شده و قاطعانه برساند. مردم هایتی در امر رهایی فوری افراد زیر آوار مانده، ارائه کمک های بشری، غذا، آب و دارواری که روزهای آینده به آن نیاز خواهند داشت، از حمایت کامل آمریکا برخوردار خواهند بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع به خاطر رسیدگی به فلاکت طبیعی در هایتی سفرهای خارجی خود را قطع کردند. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید دست کم 3 میلیون نفر یا 3.1 مردم هایتی محتاج کمک خواهند شد. زمین لرزه 7 درجه‌ای که بدترین زمین لرزه 200 سال اخیر در هایتی محسوب می شود، خانه های زیادی را در پایتخت این کشور ویران و ولنگار کرد. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم.
پیر مارل، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی، اظهار امیدواری کرد که انتخابات پارلمانی تاجیکستان شفاف و عادلانه و مطابق با معیارهای بین المللی صورت میگیرد. دیپلمات بلند مقام اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل همکاری های دو طرف و شرایط حضور ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه و تاجیکستان آمده است. پیر مارل دیروز با نمایندگان احزاب سیاسی ملاقات کرد و انتظار می‌رود با رهبریت تاجیکستان هم گفتگو داشته باشد.
حکومت اسرائیل به خاطر رفتار ناجایز با سفیر ترکیه از این کشور رسما عذر خواسته است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه با نشر بیانیه ابراز امیدواری کرد که این عذرخواهی به جنجال بین دو کشور خاتمه خواهد داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت انقره پوزیشی را که می‌خواست و انتظار داشت گرفت. این ماجرا روز دوشنبه بعد از آن شروع شد که دنی ایالون، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل، به خاطر اعتراض از یک فیلم تلویزیونی ترکیه، سفیر این کشور را به وزارت احضار کرد و او را در کرسی پست نشاند و همچنین دستش را نفشرد. در این فیلم ترکی ماموران امنیتی اسرائیل ظالم و بی‌رحم تصویر شدند. ترکیه پیشتر از این تهدید کرده بود که اگر اسرائیل برای رفتار تحقیرآمیز با دیپلمات ترک عذرخواهی نکند، ترکیه سفیرش از تل اویو را فرا خواهد خواند.
دادگاه عالی تاجیکستان با بازبینی حکم گروهی 33 نفره آغاز کرده است که در فساد مالی و از خود کردن مالکیت دولتی گناهگار دانسته شدند. این گروهی 33 نفره را شریکان نظام جورایف، یک تاجر با نفوذ ناحیه اسفره و وکیل سابق مجلس ولایت سوخت می‌دانند که با جنایت‌های سنگین متهم می‌شود و در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد. با وجود به سال‌های طولانی زندان محکوم شدن این افراد، دادستانی کل تاجیکستان دیگر باره از دادگاه عالی خواست تا پرونده جنایی این گروه را از نو بررسی کنند. جزئیات بیشتر در این باره در ادامه برنامه نشر خواهد شد.
روز چهارشنبه در افغانستان 4 سرباز آمریکا و 1 سرباز فرانسوی را کشتند. 2 سرباز آمریکایی تابع به نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به گفته این نیروها در شرق کشور بر اثر ترکش بمب خود ساخته به هلاکت رسیدند. سرباز سوم آمریکایی در جنگ با تندروان در جنوب افغانستان و 4 نیز بر اثر انفجار در شرق افغانستان جان دادند. حکومت فرانسه اعلام کرد که 1 سربازش را بر اثر انفجار بمب در شمال و شرق شهر کابل تلف داده است. روز شنبه همچنین 4 متخصص ارتش افغانستان هنگام خونسا کردن بمب در ولسوالی شرقی خوست هلاک شدند.
9 نفر از طرفداران مخالفین قرقیزستان با نشانه اعتراض از زندانی کردن یک سیاستمدار مخالف و آنچه که تنزل آزادی های سیاسی در کشور خواندند با گروسنه نشینی اقدام کردند. اعتراضگران در نزد قرارگاه حزب مخالف سوسیال دموکرات در شهر بیشکک نشیمن زدند. اول همین هفته دادگاه نظامی اسماعیل اساقوف وزیر پیشین دفاع و سیاستمدار مخالف حکومت قرقیزستان را با اتهام فسادکاری به 8 سال زندان محکوم کرد. اسماعیل اساقوف میگوید اتهامات علیه او انگیزه های سیاسی دارد. روز سه‌شنبه سازمان خانه آزادی با ذکر عقب رفتی دموکراسی در این کشور قرقیزستان را کشوری ناآزاد عنوان نمود.
و آخرین خبر این است که یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین رقیب اصلیش در انتخابات ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ را متهم کرد که میخواهد با سراح تقلب کاری در انتخابات به پیروزی دست یابد. یولیا تیموشنکو در این باره روز چهارشنبه در جلسه حکومت اوکراین در شهر کیف سخن گفت. ویکتور یانوکوویچ ضمن پاسخ به این بیانیه در شهر سیمفروپول در کریم گفت مخالفان نمیتوانند در نتیجه انتخابات تقلب کنند و این مقامات رسمی هستند که قادرند با مکانیزم ساختار و وزارت امور داخله به چنین کار سنند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 17 انور برگزار می شود و بنا به نظرخواهی ها از میان نامزدهای یانوکوویچ و تیموشنکو شانس بیشتری صاحب شدن به مقام رئیس جمهور را دارند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر و گزارش های تحلیلی عکس و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب شنونده ارجمند، ساعت هم در دوشنبه 8:06 شد و در این فرصت مجله بامدادی با اتفاق همکارم رحمت کریم نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
پیشبری نامزدها با مقام وکیل پارلمان و مجلس های محلی به پایان رسید.
روز سیاه مردم آسیب دیده از زمین لرزه مدهش در هاییتی.
بازبینی پرونده 33 نفر از شریکان یک تاجری تاجیک که به دزدیدن مالکیت دولت متهم می شود.
برنامه نوی برای خواهشمندانی تحصیل در دانشگاه های اسلامی خارج از تاجیکستان. شنونده بسیار عزیز و گرامی، در ادامه برنامه گزارش های زیادی دیگری از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم که با هم خواهیم شنید، اما حالا از حال مردمی مصیبت زده هاییتی میگوییم که روز سیاه دارند. بنابر گزارش های اخیر تعداد قربانیان زمین لرزه مدهش روز سه شنبه در این کشور احتمالاً از 100 هزار نفر هم بیشتر خواهد شد. تلویزیون های غربی صحنه های ریقتاور افراد مجروح و محتاج و خانه های ویران و ولنگار را نشر میکنند، ولی باز هم گفته میشود وسعت فلاکت به اندازه است که تصورش مشکل می باشد. این زمان کشورهای جهان شتاب دارند تا به مردم محتاج و جهت نجات بازماندگان حادثه کمک رسانند. تصویری وضع در هاییتی را در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
کمک های بین المللی در حال رسیدن و هاییتی می باشند. بر اثر زمین لرزه قوی در این کشور واقع در جزیره در اقیانوس اتلانتیک هزاران نفر به هلاکت رسیده، خانه های زیاد با خاک یکسان شده است. زمین لرزه 7 درجه‌ای بیگاهی روز 12 ژانویه به عمل آمده، بناهای زیادی را در سراسر کشور ویران کرد. این قوی ترین زلزله در 200 سال اخیر به حساب می رود. بناهای حکومتی، مدرسه ها، بیمارستان ها و مؤسسه های معیشی با خاک یکسان شدند. طبق تخمین های رئیس جمهور کشور رنه پریوال، بر اثر فلاکت طبیعی هزاران نفر به هلاکت رسیدند. سناتر یوری لاتورتیو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که امکان دارد که دست کم 500 هزار نفر نابود گشتند و اما گرفتن آمار دقیق غیر امکان است. سازمان بین المللی صلیب سرخ خبر داد که بیش از 3 میلیون ساکنان هاییتی با کمک های فوری نیاز دارند و برای ارزیابی وضع و آسیب یک یا دو روز لازم است. بنا به گزارش ها در پایتخت کشور تمام بیمارستان ها تماما تخریب شدند یا اینکه با سبب خطر کسی نمیتواند وارد آنها شود. کوبای همسایه که در آن هم تکانهای سوست احساس می شد به هاییتی 30 پزشک خود را فرستاده، آنها در دو بیمارستان صحرایی به آسیب دیدگان یاری تعجیلی طبی می رسانند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئیسیا، لوکسمبورگ و هلند به هاییتی گروه های ارزیابی وضع و گروه های نجات اعزام کردند. این گروه ها تجهیزات نجات و سکه های جستجو کننده دارند. دیگر کشورها و سازمان های بشر دوستانه به حیط خیمه ها، دارووری، تجهیزات پالایش آب، طبیبان و گروه های علاقه پیشنهاد کردند. کشتی های نیروهای دریایی امریکا و هواپیماها به سوی این کشور آسیب دیده روانه شدند. کشتی ها و هواپیماها تجهیزات نجات بخش، کمک تعجیلی و چربول ها برای جستجوی آسیب دیدگان میبرند. آلمان اعلام نمود که به حیث کمک تعجیلی 1,450,000 دلار میدهد و اتحادیه اروپا وعده داده است که 4,370,000 دلار جدا میکند. سازمان ملل متحد گفت که بیش از 100 کارمندش در آن کشور به شمول رئیس دفتر نمایندگیش در هایتی و معاونش بدرکند و بنای نمایندگی واقع در پایتخت کشور پورتو پرینس سخت آسیب دیده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در امور عملیات‌های بشردوستانه گفت که محبس اساسی پورتو پرینس خراب شده و طبق خبرها بازداشت شدگان فرار نمودند. در نیویورک دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون اعلام نمود که چاره‌های بی سابقه امدادی ضرور خواهد شد.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact on the capital Port-au-Prince.
الان آشکار شد که زمین جنبی به پایتخت پورتو پرینس تأثیر فلاکت بار رساند. به نظر می رسد که دیگر منطقه های هایتی در اکثر آسیب ندیدند. طوری که به شما معلوم است، بناها و زیربنای تمام پایتخت سخت آسیب دیده است. خدمات اساسی نظیر تأمین اهالی با آب و برق تقریبا کلا نابود شد. مرکز زلزله در همگی 15 کیلومتر دوری از پایتخت این کشور بوده است. شبکه های مخابراتی بر اثر زمین لرزه از کار ماندند و راه‌ها نیز کس ناگذار شدند. یان روجر از سازمان بین المللی سیف ذ چیلدرن با تلویزیون استرالیا منظره را چنین تصویر نمود.
You are hearing the grief of people as they realize they've lost people like
شما گریه و فریاد مردم را میشنوید هنگامی که آنها درک میکنند که نزدیکانشان را گم کردند. آنها نمیتوانند فرزندانشان را پیدا کنند و بعد از این شما باز این فریادها رو میشنوید هنگامی که یگان نفر رو از تگ ویرانها زنده به بیرون میکشند. وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون گفت که کشورش برای هماهنگ سازی کوشش های امدادی از ستاد نیروهای نظامی امریکا در هوای کمک میرساند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده عزیز و ارجمند، با آمدن هر اطلاعی تازه از حیاتی شما را در جریان خواهیم گذاشت، اما حالا یک آگهی کوتاه داریم و سپس می رویم به استودیوی دوشنبه و از پایان مهلت پیشبری نامزدها به مقام وکیلی به پارلمان تاجیکستان می شنویم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
ادامه مجله بامدادی. روز سه‌شنبه مهلت پیشبری نامزدها به مقام وکیلی پارلمان و مجلس های محلی در تاجیکستان به پایان رسید. اکنون داوطلبان کرسی وکیلی باید 3 روز دیگر انتظار باشند تا کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد آنها را بررسی کند و سپس ثبت نام نماید. در معرکه فعلی تمایل های نو مشاهده می شود و اولین که داوطلبان مقام وکیلی امسال کمتر بوده و ثانیان بیشتری نامزدها از فهرست های حزبی از جمله از حزب های نهضت اسلامی، سوسیال دموکراتی، کمونیستی، سوسیالیستی همزمان در حوزه های یک مندتی هم پیشبری شدند. جزئیات بیشتر را در این باره از حرمگل قادر خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید تا به امروز در 41 حوزه انفرادی انتخابات پارلمانی ماه فوریه 58 نامزد به قید گرفته شده است. رئیس این کمیسیون میرزاعلی بالتیف گفت تا حال راجع به پیش آمدن مشکلات برای نامزدها به این نهاد یگان شکایت وارد نشده است.
و یک مندته را در همه حوزه خودش مجدتاشون را می سپورن اونه و 7000 گرمی با انتخاباتی دارن همه مبلغ برده بربنگ جا می سپار کفتن سوارده می چند در دلی همه آدم همش که باشد کمیسی حوزهوی همه را دیده با قید می گیرد.
طوره هم که از اموری احزاب سیاسی برمی آید بخش اعظم از افرادی پیشبری شده در حوزه ها هنوز ثبت نام نشدند. تا به امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 41 نفر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حدود 20، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 22 نفر نامزد، حزب اگراری تاجیکستان حدود 21 نفر نامزد، حزب دموکراتی تاجیکستان 7 نفر نامزد، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 13 نفر نامزد و حزب کمونیست تاجیکستان تاجیکستان 10 نفر را به حیث نامزد به انتخابات 28 فوریه پیشبری کردند. اما در حوزه های انفرادی تا کنون همگی یک نامزدی زن ثبت نام شده است که آن هم رکتوری دانشکده زبان ها و نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی مرحبا جبرو است که در ناحیه سینای پایتخت وارد رقابت خواهد شد. یک بخش عمده نامزدهایی را که از طریق حوزه های انفرادی برای دریافت کرسی وکیلی مجلس نمایندگان مبارزه خواهند برد، منصبداران دولتی تشکیل می دهند. مثلا شیر محمد شایان نماینده رئیس جمهور در مجلس نمایندگان در حوزه شاه منصور، شکرجان ظهورف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در رشت، مهراج الدین حکیموف سردار ریاست دادستان کلی تاجیکستان در فیض آباد و دولت علی دولتزاده معاون به تازگی از مقام آزاد شده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه رودکی ثبت نام شدند. از دیگر نامزدهای شناخته و مطرح محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در حوزه رودکی با آقای دولتزاده دست و پنجه نرم خواهد کرد. خبرنگاری معروف جمعخان تیمورزاده به نمایندگی از حزب دموکرات در حوزه همدانی و دولت عثمان، سابق وزیر رشد اقتصاد و سودا همین طور در حوزه رشت وارد مبارزه خواهند شد. به نظر کارشناسان این نوبت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با یک تاکتیک نو وارد سبقت شده، منصبداران پروزن را در حوزه ها پیشبری کرده است که مقام دولتی و پشتیبانی حزب حاکم با شانس پیروزی آنان می افزاید. آکوشا کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزد از حوزه فیض آباد میگوید که در مقایسه با انتخابات گذشته این دفعه ثبت نامزدها در حوزه های انفرادی بدون مشکل سپری می شود که مردم را نسبت به اجرا شدن وعده رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات شفاف خوشبین تر می کند.
امروز ما به حوزه آمدیم و شخصانی که پیشنهاد کردن با آنها معامله خوب است، می دارن که تا به خیرگیری معامله هم خیلی خوب می شود.
اما مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان به این باور است که به آسانی انجام شدن ثبت نامزدها هنوز علامتی ثابت یک انتخابات شفاف نیست، بلکه میزان شفافیت انتخابات را تنها نتایج نهاییش روشن خواهد کرد.
شفافیت انتخابات جریان آوازی معین می کند و جریان جنبست آوازی ها و مانع نشدن در رفت انتخابات آوازی، این از شفافیت.
در صحبت با آزادی برخی نامزدها گفتند که هرچند ثبت نامزدها باید از 30 دکبر آغاز می‌یافت، ولی در بیشتر حوزه‌ها تنها در 3 روز اخیر عملاً به ثبت نام آنها شروع کردند. میرزاعلی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات نیز وجود چنین مشکلات را اعتراف کرد، ولی گفت شکایات رسیده در این زمینه سری وقت بررسی و حل شده است.
کدام اسکیل می‌خواد اینجا دو مو با تکراراً به همو حوزه تلفن کردیم، همون آیاو که اعضای حزب خلق دموکراتیا می نهضت اسلام می سوسیال دموکراتا می چموس همشه بخاگیریم.
با انجام مرحله ثبت نام، مرحله بعدی کارزاری انتخاباتی، معرکه های ترغیباتی نامزدها به انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه شروع خواهد شد. مرحله پیشبری نامزدها که به روزهای آغاز معرکه فروش سهمیه های روغن درست آمد و زیر سایه آن معرکه ماند، به صورت عموم خیلی خاموشانه سپری شد. تحلیلگران میگویند شاید معرکه های تبلیغاتی نامزدها بتوانند این خاموشی را شکسته توجه مردم را به انتخابات پارلمانی بیشتر کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان مهلت پیشبری نامزدها به مقام وکیلی و مجلس‌های محلی تاجیکستان. گزارش بعدی برنامه هم دایر به همین کارزار مهم سیاسی در کشور است، ولی آن را بعد از یک آگهی می‌شنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
گونه که شنیدیم انتخابات پارلمانی در تاجیکستان نزدیکتر می شود و امام علی رحمان رئیس جمهور هم قول داده است که نمی گذارد تا در این کارزاری مهم تقلب و یا قانون شکنی صورت بگیرد. رئیس جمهور ضمن یک نشست احزاب سیاسی و سازمان های جمعیتی تاجیکستان به مقامات رسمی تهدید کرد که اگر یگان نفر آنها در امور انتخابات دخالت کند جزا خواهد گرفت. اما با وجود این همه وعده و دادن اطمینان خاطر به احزاب، هنوز هم بسیاری ها شبهه دارند که نامزدها و احزابی به قول گپ ناشنوی حکومت حتی در مناطقی که هوادار و نفوذ دارند پیروز خواهند شد. عبدالقیومی قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی میگوید که این شبهه و ناباوری از کجا سرچشمه میگیرد.
در دو دور قبلی انتخابات پارلمان کسبی تاجیکستان احزاب مخالف حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات نتوانستند که از حوزه های انفرادی نامزدهای خود را وارد پارلمان کنند. حزب نهضت اسلامی که در این دو نوبت دو وکیلی در مجلس نمایندگان داشت تنها توسط حوزه یگانه توانست 5% را عبور کند، ولی نامزدهایش از حوزه های انفرادی به این توفیق دست نیافتند. با این وجود که نواحی منطقه رشت در شرق تاجیکستان و همچنین برخی از نواحی اطراف دوشنبه پایتخت و اسفره در شمال این کشور از جانبداران و هواداران بیشتر حزب نهضت اسلامی شناخته می شوند و حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان از نفوذ بیشتر برخوردار است، نمایندگان این حزب ها در انتخابات مجلس نمایندگان در این مناطق همواره شکست خورده‌اند. برخی تحلیلگران می گویند که هم احزاب، هم حکومت و حتی هم مردم تا حال به ماهیت و درک انتخابات به عنوان تلاش قانونی برای تغییر وضع به سمت بهتر و خوبتر سرفهم نرفتند. سیمیدین دوستوف رئیس سازمان غیر حکومتی ایندم بر این نظر است که با گذشت نزدیک 20 سال از استقلال تاجیکستان به مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده نشده است، بلکه این همه روندها از سوی گروه حکمران یعنی حاکمیت اداره و نظارت می شود. همین است که احزاب سیاسی از جمله احزاب مخالف که هیچ فشنگی در اختیار ندارند از این مسابقات همیشه ناکام بیرون می شوند.
امروز در تاجیکستان مردم تاجیکستان و حتی الیته های تاجیکستان با شمار الیته های حکمرانش حقوق انتخاب کردن را ندارند. فرض کردیم از نگاه قانونگذاری در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی سال 2010 نخبگان حتی حکمران کوششی هم نکردند برای تغییر دادن قانونگذاری انتخاباتی، زیرا حاکمیت انتخاب داشتن مردم را ارزش نمی حسابد.
اما پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک میگوید آن مناطقی که به اصطلاح منطقه های تحت نفوذ احزاب مخالف شناخته می شود از بی ثمری و بی اثری کار این احزاب خسته شده اند.
حاضر گفتند دشوار است که کدام منطقه در زیر تاثیر مخالفین است، چون وضعیت دیگر شد مقایسه با سوهای لوندون. نفوذ بسیار حزبای مخالفین رو به کاهش نهاد و از طرف دیگر پایه حکومت در منطقه ها قوی تر گردید. حکومت های محلی امکانیتی کنون دارند که به رفت انتخابات و نتیجه گیری انتخابات تاثیر رسانند.
این هم در حال است که به عقیده سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حالا در کشور منطقه‌ای که تحت نفوذ احزاب اپوزیسیونی قرار داشته باشد وجود ندارد.
تاکید میکنم که در هیچ کجای تاجیکستان یگان حزب اپوزیسیونی چنین تأثیری ندارد که مثلا از 50% آسایه بگیرد. این کار ناشدنی است. وضعیت این خیلی است که اینها یعنی که مردم در مورد امسال البته حکومت را دستگیر میکنند، لیکن من باز تاکید میکنم که در جای هایی که احزاب سیاسی توانستند شخصیت های بسیار خوب را مثلا شناختر را دانشمند را پیشنهاد نمودند، در این مورد ها مردم نه حکومت بلکه محض همون نامزد های را دستگیر میکنند که آنها برای مردم قابل قبول هستند.
اما عبدالله رهنما کارشناس دیگری تاجیک میگوید این ضعف و تقصیر خود احزاب سیاسی است که در مناطق تحت نفوذ خود در انتخابات ها برنده نمی شوند. آقای رهنما میگوید احزاب مخالف در انتخابات افراد را نامزد به وکیلی معرفی میکنند که شاید در داخل خود این حزب ها معلوم باشند.
اکثر حزب های مخالفین نامزدهای خیلی مناسب معرفی نکردن. مثلا من هم روی خطای حزبی هم اون نامزدهایی که از حوزه های یکمندتی از طرف حزب های مخالف معرفی شده هم دیدم. خود این حزب ها هم چهره های مطرح جامعه را وکیل یا نامزد نکردن.
به این ترتیب در حال حاضر از حزب سوسیال دموکرات در یکی از حوزه های ولایت بدخشان علیم شیرزمانوف معاون رئیس از حوزه یکمندتی نامزد پیشنهاد شده، ولی حزب نهضت اسلامی در این نوبت کسی را از حوزه نواحی وادی رشت نامزد معرفی نکرده است. هرچند این حزب برای تقریبا نصف حوزه های یکمندتی نامزدهای خود را معرفی کرده است، اما نه در اسفره و نه در نواحی منطقه شرقی کشور که گویا تحت نفوذ این حزب است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به تجربه های گذشته انتخاباتی در تاجیکستان و شبه های موجود دایر به راه یافتن نامزد های احزاب مخالف به پارلمان، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت که در استودیوی دوشنبه شما را همراهی میکنیم.
پیش از شنیدن این گزارش های دیگری برنامه، اینجا سرخطی خبرهای مهم را یادرس میکنیم. یک ترانه میشنویم و دیگر بار به خدمت شما برمیگردیم.
بنابر گزارش‌ها تعداد قربانیان زمین لرزه هایتی از 100 هزار نفر هم بیشتر خواهد شد.
اتحادیه اروپا امیدوار است که انتخابات تاجیکستان شفاف و عادلانه صورت می‌گیرد.
اسرائیل از حکومت ترکیه برای رفتار نالایق با دیپلمات این کشور معذرت خواست.
در تاجیکستان بازبینی پرونده گروه 33 نفره شروع شد که بعد از دیدن مالکیت دولت گناهکار دانسته می‌شود.
و در افغانستان 5 سرباز خارجی را کشتند.
شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 رقیبان را دیگه دست و پندوه دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در ماهو بینینم بگیر ناله یا اندوانه منو خانه خرابی چینم روی تو را در ماهو بینینم بگیر ناله یا اندوانه منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 لای 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 لای
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در روز پنجشنبه 14 ژانویه نشر می شود و من رحمت کریمی دولت با اتفاقی همکارم طاهری سفر در خدمت شما قرار داریم. حال نگاه با عنوان گزارش های بعدی برنامه. بازبینی پرونده 33 نفر از شریکان یک تاجری تاجیکی بعد از دیدن مالکیت دولت گناهکار دانسته می شود.
نمایش مصوره های مهاجران تاجیک در روسیه تمسخر و یا سعی برای بالا بردن تحمل پذیری مردم محلی.
برنامه نو برای خواهشمندان تحصیل در دانشگاه های اسلامی خارج از تاجیکستان. هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان با بازرسی تکراری پرونده یک گروه 33 نفری شروع کرد که نزدیکان و پیوندان و شریکان سابق نظام جورایف، یکی از تاجران ثروتمند و شناخته در شمال کشور به حساب می رفت. ماه ایول سال گذشته دادگاه عالی 31 نفر این گروه را از جمله دو برادر نظام جورایف را با گناه تشکیل گروه جنایی به مدت طولانی محکوم به زندان کرده بود. اما این حکم نه فقط باعث اعتراض پیوندان و وکیلان دفاع محکوم شدگان گردید، بلکه دادستانی هم گفت دادگاه عالی در حق بعضی از متهمان بی‌عدالتی کرده و آنها را جزای سخت داده است. معصوم محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می‌دهد.
بازبینی پرونده گروه 33 نفری از جانب هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان در بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند در پسی درهای بسته صورت می‌گیرد. این 33 نفر همه ساکن اسفره می باشند و از پیوندان و همکاران سابق نظام جورایف، پیشینه صاحب کارخانه های سپیرت و کیمیای اسفره و وکیل مجلسی ولایتی سغد. ماه ایون سال گذشته دادگاه عالی این افراد را با حکم خود اعضای یک اتحاد متشکل جنایی نامید و در فساد مالی و از خود کردن مبلغ‌های بزرگ دولتی و برخی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 گناهکار خواند. به گفته پیوندان و وکیلان مدافع این افراد، برای دادگاه عالی عضو یک اتحاد جنایتی نامیدن متهمین کافی بود تا 31 نفر را از این گروه از 10 تا 25 سال به زندان حکم کند. همدان وهابوف که برادرش غنی جان وهابوف از گروه مذکور به 21 سال حبس محکوم شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت گناهکار نمودن اکثر کلی گروه 33 نفری با بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادری جنایات اقتصادی متهم شناخته بود، از روی عدالتی دادگاهی نیست. او می افزاید
با تروریست همین قدر حکم نمیدن، با دیگر ها همین قدر حکم نمیدن. مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون توبه جورایف نظام هم با قرار داشت و اونها وظیفه های خدمتشون رو اجرا کردن، ولی نوبته کمتر نادرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها نوعدالتانه بود.
همدان وهابوف برادر یک تن محکوم شده با حکم دادگاه عالی در سال 2009 از گروه 33 نفری منصوب به نظام جورایف صحبت میکرد. خود نظام جورایف از تاجیکستان بیرون رفته تحت پایگرد مقامات انتظامی قرار دارد. دو برادرش فخریدین و طالب جورایف ها و دو وکیل سابق مجلس شهری اسفره صادرخان عبیداللهیف و الیاس خان عبدالله‌جانوف در کرسی های عیبداری نشستند. در همین حال رئیس مرافعه و وکیلان مدافع به دلیل در پسی درهای بسته جریان داشتنی بازبینی پرونده این افراد از سوی دادگاه عالی از صحبت با خبرنگاران خودداری ورزیدند. نعیم منصوروف رئیس دادگاه ولایت سوخت که در تالار آن محاکمه اولی گروه 33 نفری از جانب دادگاه عالی در ماه ایون سال 2009 جریان گرفته بود میگوید
حکم سودی اولی که بود 33 نفر حکم با قوای خانی ندار آمده است. کلیگی جنیتی سودی اولی ناو بررسی میکنند.
نعیم منصوروف رئیس دادگاه ولایت سوخت صحبت نکرد. بازداشت گروه 33 نفری در تیرماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف صاحبکار موفق سعودی صورت گرفته، در جریان مرافعه اول تا ماه ایون سال 2009 16 نفر متهمین در بازداشت و 17 تنی آنها در آزادی به سر می بردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی تکراری پرونده گروه 33 نفری که به دزدی مالکیت دولتی و تشکیل گروه جنایی گناهکار دانسته شده است. و برمیگردیم به استودیوی پراگ به نزد همکارم طاهر سفر و نگاه میاندازیم به تحولات سیاسی در صحنه بین المللی.
برای رحمت کریم، و پیش از اون که برویم به حوادث بین المللی نگاهی اندازیم، یک گزارش دیگری از تاجیکستان داریم که با هم میشنویم و گزارش هم دایر به تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه های اسلامی خارج از کشور است. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید برای به تنظیم درآوردن تحصیل جوانان تاجیک در دانشگاه اسلامی کشورهای خارجی برنامه ای را تهیه کرده و برای تصویب به حکومت پیشنهاد نموده است. با گفته وزارت حدود 90 درصد جوانان تاجیک با راههای دلخواه خود به مدرسه های مذهبی خارجی می روند و مقامات دولتی را هم در جریان نمی گذارند که کاری نادرست است. اما مایه دیگری نگرانی هم این بوده است که با گفته مقامات وزارت فرهنگ برخی از جوانان بعدی ختم و بازگشت به تاجیکستان به ملاهای افراطی تبدیل یافته و به ترغیب عقاید جریان‌های مختلفی اسلامی می‌پردازند که برای به گفته مقامات برای امنیت ملی تاجیکستان خطر ایجاد می‌کند. کیومرث اتا خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
اداره امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان در حال برنامه تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارج را به حکومت پیشنهاد کرده است که تا کنون اطلاع رسمی درباره تعداد شرایط بودباش و تحصیل آنها وجود ندارد. ایدیبک زیایوف رهبر شعبه دین در وزارت فرهنگ یک دلیل سفر خودسرانه جوانان تاجیک و تحصیل آنها در مدرسه های دینی کشورهای خارج را در عدم قرارداد همکاری با کشورهای اسلامی دانست. وی گفت که اگرچه تا امروز وزارت فرهنگ برای آماده کردن متخصصان دنیوی با کشورهای مختلف قرارداد بسته است، اما برای تحصیل دانش آموزان در مدرسه های دینی قرارداد را تا حال امضا نکرده است.
و اگر این مسئله در سطح بالای حل فصل خود را میاد، برای هم دانشجویان ما، برای هم دولت های دیگر هم یک چیز خوبی بود. متاسفانه در نسبت دانشجویان خارجی که در خارج کشور و مختلف کشورهای شرقی اسلامی تحصیل میکنند، چنین یک روابط دو طرفه وجود ندارد.
ایدیبک زیایوف میگوید فعلا دانش آموزان تاجیک برای تحصیل در مدرسه های دینی به کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی، پاکستان، لبنان، مصر و ایران میروند که دولت تاجیکستان در باره شرایط و شیوه تحصیل آنها تقریبا چیزی نمیداند. گذشته از این به گفته او اکثر این دانش آموزان با عقاید برمیگردند که برای پیروان مذهب حنفی که اکثر کلی ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند بیگانه بوده است. این نکته را عبدالجلال علیزاده رئیس دانشکده اسلامی در دوشنبه که یک سال پیش به دانشکده دولتی تبدیل شد صرف نظر نمی کند. وی می گوید بعد از آن که راه ها برای تحصیل جوانان در مدرسه های دینی باز شد، بحث های مذهبی نه تنها در مساجد بلکه حتی به داخلی خانواده های تاجیک راه یافته است.
در اویله تاجیک علاقه دو سه عقیده پیدا شده است. یکی عقیده شیعه دارد، دیگر عقیده گمکی سلفیت، سیمی عقیده حنفی. چکل اویله آرام میموند.
این گفتگوزار در حال است که طی سالهای اخیر موضوع تحصیل جوانان در مدرسه های دینی خارجی و با عقاید مختلف برگشتن آنها مورد بحث خاص و عام قرار دارد، زیرا اکثر پیروان جریان های تازه پیدای سلفیه و جماعت تبلیغ که در سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبیشان فرق میکردند، از جمله آنهایی بودند که در عربستان سعودی و یا پاکستان تحصیل دیدند. در همین حال صاحب نظران با اشاره به این مشکل تصمیم وزارت فرهنگ برای نظارت تحصیل طالب مانی تاجیک در مدارس خارجی را درست می‌دانند و می‌گویند که آن مشکل در راه تحصیل این مردم در آینده ایجاد نخواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید
اصلا جای بدی ندارد وقتی که یک دولت یا حکومت تمام حرکت های دانشجویان جوانان خود را زیر نظارت میگیرد. ما نباید نظارت رو تنها پدیده منفی حساب کنیم. شاید که این با قیدگیری و نظارت ثبت نام کردن برای همکاری هم باشد، برای کمک باشد، چون یک دانشجو میتواند که در یک جا به یک مشکلی گرفتار شود و مقامات دولتی حتما باید داند.
اما امرولای نظام فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان نگرانی های مقامات و افراد علاهیده را در این باره به اساس خواند و گفت که بیشتر جوانان در مدرسه های تحصیل میکنند که برایشان علوم اسلامی با جزئیات بیشتر تعلیم داده میشود.
اصلا این گونه حرف ها توی اونجا نبود و این چیزهایی که در اینجا بنده شود این چیزها بافتن و نمیدونم پیوند یا تهمت های پیوند زده ای نمیدونم کدام یک نهاد است که به اونها میخواهد که لطمه وارد کند.
فردوس یک تحصیل دیده مدرسه در عربستان سعودی میگوید ضعف مدرسه های دینی در کشور سبب شده است که اونها برای تحصیل به کشورهای اسلامی روند.
در عقیده امام اعظم و عقیده چهار مذهب که سنت جماعت است، یعنی اون چهار مذهب مثلا فقه است و تفسیر عقیده های مذهب خودمان یا که کتاب هایی که در اینجا وجود ندارد در خارج اون کتاب ها را دسترس کردن ما و شما آسان تر است.
برخی از کارشناسان در سالهای نزدیک به نظام درآوردن روند سفر و تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی در کشورهای اسلامی را ناممکن می دانند. به نظر آنها بهتر است برای جلوگیری از افکار افراطی جوانان و پیوستن آنها به گروه های تندرو اسلامی باید از سن مکتب عقیده مذهبی آنها را استوار کرد. ولی تا زمانی که مؤسسه های تعلیمی دینی در خود تاجیکستان ضعیف و محدود باقی میمانند، حرکت طالب علمان تاجیک برای تحصیل در مدارس خارجی کاهش نخواهد یافت. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 40 بخش سوم مجله بامدادی که از شهر پراگا و دوشنبه پخش می شود. من طاهر سفر با اتفاق همکارم رحمت کریم دولت در خدمت شما هستیم و پیش از اون که گزارش های دیگر را بشنویم، حالا سرخطی خبرها را وارد دیگر یادرس می کنیم و همچنین یک ترانه می شنویم. بنابر گزارشات تعداد قربانیان زمین لرزه هیتی از 100 هزار نفر هم بیشتر خواهد شد.
اتحادیه اروپا امیدوار است انتخابات تاجیکستان شفاف و عادلانه صورت گیرد.
اسرائیل از حکومت ترکیه برای رفتار نالایق با دیپلمات این کشور معذرت خواست.
در تاجیکستان بازبینی پرونده گروه 33 نفره شروع شد که بعد از دیدن مالکیت دولت گناهکار دانسته شد.
و در افغانستان روز چهارشنبه 5 سربازی خارجی را کشتند. مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز پنجشنبه 14 ژانویه سال 2010 میلادی میشنوید و روز پنجشنبه طوری میدونیم روز نشری روزنامه های چاپی تاجیکستان است و حالا همکارم رحمت کریم در استودیو دوشنبه چندی از این روزنامه ها را در دست دارد و ما شما را با بعضی از مطالبی این روزنامه ها آشنا میکند. رحمت کریم، نوبت شماست.
بله طاهر، موضوع های روزنامه هایی که تاکنون دسترسی ما شده است همچنان ساختمان راغون است، تغییرات کادری در حکومت است، انتخابات پارلمانی است، موضوع های مهمی که روزنامه ها با آن توجه کردند. نشریه روسی زبان ازیا پلوس چاپ دوشنبه سرمقاله خود را به نامزدهای احتمالی به مقام سروزیری اختصاص داده است و می نویسد کی خواهد توانست به کرسی سروزیر در تاجیکستان تکیه بزند. و از سه نامزد عمده به این مقام یادآور می شود، از قاسم قاسموف وزیر کشاورزی و سابق رئیس ولایت سوخت، از مرادعلی علی مردان رئیس سابق بانک ملی و از قاهر رسولزاده رئیس کنونی ولایت سوخت. همچنین از شهرت سلطانوف یکی دیگر از نامزدهایی که احتمالی به نوشته از پلوس میتواند سروزیر تعیین شود نیز یادآوری شده است، اما این احتمال را بیشتر ضعیف دانسته است. و روزنامه ملت سرمقاله خود را باز هم به راغون اختصاص داده و به تحریم های ازبکستان و گفته است اگرچند مقامات گفتند 68 واگن حامل بار از مرز ازبکستان عبور کرده است، ولی به نوشته ملت این 68 واگن حامل بار و کالا مربوط به شرکت های ایرانی هستند، نه مربوط به تاجران تاجیک. و همچنان حدود هزار واگونی بار و کالای تاجیکستان همچنان در بند ازبکستان قرار دارند و این آغاز یک تحریم علیه تاجیکستان است، نوشته است ملت. و در عین زمان بر راغون پرداخته در همین مقاله و می نویسد راغون در ابتدا با عنوان یک محور اندیشه ملی مطرح شده بود، یک انشاطی که می بایست ملت را در اطراف خود متحد میکرد، اما با جمع آوری اجباری مبلغ ها برای راغون و با مجبور کردن راغون برای مردم برای خریداری سهمیه های راغون، نوشته از تحلیلگر ملت، امکان دارد که این اندیشه خوب را به گونه عملی کند که پیامدی بدی اجتماعی داشته باشد، یعنی نارضایتی های اجتماعی را در جامعه تاجیکستان و بار بیارد. و موضوع دیگری که رسانه ها با آن توجه کردن باز هم راغون و خریداری سهمیه ها از اجبار باز هم در خریداری سهمیه ها، ولی این نوبت از سوی استادان در دانشگاه ها است که گفته می شود یک شرطی بها گذاشتن در امتحانات زمستانی دانشجویان داشتن رسید یا کویتانسیا برای پرداخت یا خریداری سهمیه راغون است. وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف با نوشته است، از قول وزیر معارف نشریه نوری زندگی، خریداری سهمیه ها مجبوری نیست و هیچ استاد دانشگاه حق ندارد از دانشجو قبل از وارد شدن به امتحان رسید سهمیه راغون را تقاضا کند. همچنین فرج در صحیفه اول خود باز هم به همین و سهمیه های راغون و اجبار در سهمیه های راغون پرداخته است و از قول محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه نوشته است با بهانه سهمیه را مردم را غارت نکنید. این نشریه از قول محمد سعید عبیدالله در روز جمعه گذشته در مسجد مرکزی دوشنبه حضور پیدا کرد و گفته است که در بازار کاروان برخی با استفاده از منصب و برای خودنمایشدهی از صاحب کاران هزار سومانی برای خریداری نمودن سهمیه نیروگاه راغون مبلغ جمع آوری کردند. تاکید میکنم این مبلغ برای سهمیه خری نیست، این مبلغ از آنها جمع آوری شده است و معلوم نیست که به نام کی این سهمیه ها را مسئولین کاروان خریدند. و گفته است محمد سعید ولیف، من چنین رفتار غیر قانونی را قبول ندارم و در صورت تصدیق شدن اطلاع رسیده شخصان به این کار دست زده را تا حتی رئیس بازار کاروان را به جوابگری میکشم. همچنین موضوع دیگه تقریبا موضوع اصلی همه رسانه ها همین راغون است، بله طاهر، ولی همچنین من یک دو نشریه رو میبینم که همچنان از درگذشت همکار ما محمد رحیمی سیدر خاطرات همکاران و همقلمان سابق او را به دست نشر دادند.
تشکر. خوب رحمت کریم بود با نگاه به بعضی از مطالب مهم روزنامه های چاپی دوشنبه. حالا یک آگهی کوتاه داریم و سپس گزارش از دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
گزارش نوبتی دایر به مهاجران تاجیکی روسیه است. در روسیه یک نمایشگاه مصوره‌ها افتتاح یافت که ظاهراً به خاطر جلب توجه مردم به آن مصوره‌های شاگردانه دو مهاجر تاجیک را نیز به نمایش گذاشتند. روسلان و ایدیک دو مهاجر کاری تاجیک، مهاجران کاری تاجیک 12 اثر رسامی خود را انختراش نسخه برداری اثرهای معروف رسامان جهان را به معرض تماشا گذاشتند. ناصرجان مامورزاده دایر به این نمایش گزارش می‌دهد.
در تالاری لوحیده نمایشگاهی پیتربورگ 2009 که آنجا لوحه تاجیکس آرت معرفی می شود، اثرهای تصویری کلاسیکی با امضای رسامان معروف مارک روتکو، جکسون پولوک، سایت وومبلی، لوچی فانتان، باسکی هرینگ با قیمت بسیار ارزان به فروش گذاشته شده است. اما این اثرهای اصلی نیستند، آنها را مردکاران تاجیک که خود را روسلان و ادیک معرفی می کنند آفریده اند. کیریل شامانوف هماهنگساز لوحه تاجیکس آرت میگوید نامی اصلی روسلان و ایدیک را نمی داند. این دو جوان حتی تلفن های تماس هم نداشته اند. ولی آقای شامانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این دو جوان 20 و 24 ساله ای تاجیک را در کارخانه شراب‌پزی مسکو پیدا نموده است. اما اختصاصی روسلان و ایدیک رسام نبوده است، بلکه شغل اساسی آنها مثل ده ها هزار مهاجر کاری دیگر بناکاری و تعمیر خانه ها بوده است. هماهنگسازی لایحه تاجیکس آرت افزود اثرهای نسخه‌برداری شده ای سامانی سرشناس را این دو جوانی تاجیک در چند ماهی پیش در مسکو آفریده اند. کیریل شامانوف کپی کنی تصویرهای کلاسیکان را به مهاجران بی سبب پیشنهاد نکرده است. این صنعت معاصر است و عجابتش در آن است که اثرها نه با قلم کسبی رسامان بلکه با غیلک رنگ مالی اسباب کاری بناکاران آفریده شده است. کیریل شامانوف میگوید روسلان و ایدیک برای 4 ساعت کارشان 1000 روبل روسی حق مزد گرفتند. به حساب میانه این مبلغ را مهاجران کاری در یک هفته دریافت میکنند، ولی کاری که آنها برای ما انجام میدهند ساده است. کاری سخت و سنگین مثل بارکشی و کوچه روبی یا ساختمان نیست. پیامی اصلی از تاسیس نمایشگاه گروه تاجیکس آرت هم این است که به مردم بگویم نقش مرد کاران هم در صنعت معاصر نکم از نقش رسامان و نقاشان شهرت خواه است. همچون صنعت شناس که ختم کرده مکاتب هنری امریکا هستم، مطمئنن میگویم که صفت کاری روسلان و ایدیک از اثرهای تصویری بسیاری از رسامان معاصر پایین تر نیست. حالا 12 اثر کلاسیکی کپی شده سوی روسلان و ایدیک در نمایشگاه های رسامان شهرهای کلان روسیه گردش میخورند. یکی از اثرهای مهاجران تاجیک که نسخه اثری رسامی امریکایی جکسون پولوک است، علاقه بر ایوازی 2000 یورو به فروش رفته است، در حالی که برای آفرینش آن به مؤلفانش همگی $30 امریکایی داده اند. اما قیمت اصلی اثری پولوک 25-27 میلیون دلار امریکایی ارزیابی می شود. واقعا اریگینال یا تصویرهای اصلی کلاسیکی که روسلان و ایدیک نسخه اش را می کشند، اگر با مزایده ها هم برآورده شود، به ایوازی میلیون ها و شاید ده ها میلیون دلار فروخته می شوند. کیریل شامانوف هماهنگسازی لایحه می گوید حالا روسلان 20 ساله در دایره های هنری با اثرهای تصویری کپی کرده اش هم شناخته شده است. هدف اساسی خود روسلان از همکاری با ما این است که وی می خواهد پول کار کند و در تاجیکستان از حساب دستمزد هنرش برای خود خانه بخرد و آیله دار شود. با مساعدت ما وی را اکنون بعضی الیگارخ ها ثروتمندان روسیه هم می شناسند و مایلند که اثرهایش را بخرند. ضمن ما نیت داریم که آینده نزدیک در یکی از تالارهای با نفوذ مسکو نمایشگاهی ویژه اثرهای تصویری روسلان را تشکیل کنیم تا هنر وی بیشتر معرفی شود. اثرهای تصویری روسلان و ایدیک را که در منیژ سنت پیتربورگ به نمایش نمایش گذاشته شده اند، رسامان کسبی روسیه هم خوب ارزیابی کردند. کیریل شامانوف، هماهنگساز لایحه تاجیکس آرت، میگوید تاجیکس آرت نام گرفتن این پروژه تاکید دیگر است به هنرمندی مهاجران کاری تاجیک و نباید به عنوان پست زنی شان نمایندگان این ملت شرح داده شود. نمایش اثرهای تصویری گروه تاجیکس آرت در منژ سنگ پیتربورگ تا 21 ژانویه ادامه میکند.
نمایش مصوره های مهاجران تاجیک در سنگ پیتربورگ. و حالا شنونده عزیز با وادی و رشت می رویم و قصه پیرمرد را می شنویم که قرار است با گذشت 20 سال باری اول با فرزندش دیدار بیند. بگی جان بایوف پیرمرد سال خورده در جوانی با یک زن روس ساکنی تاجیکستان ازدواج می کند، اما با امر تقدیر به زندان می افتد و زن و طفل خردسالش به شهر نیژنی نوگرادی روسیه می کوچند. و ادامه قصه از همکارمان محمود شادی در رشت.
بعد 27 سال صدا و آواز پسره از سنگی تلفن با گوش می شنوم.
شما صدای بگی جان بایوف یک ساکنی ناحیه رشت رو می شنوید که می گوید بعد 27 سال از زنده بودن پسرش با خبر شده است و اما وای گفت چونین یک روزی خوش را در تمام عمر هیچ انتظار نداشت. با بای بگی جان می افزاید هنوز در سال 1981 با خانم زیبای روس ندیشده در غرم جشن عروسی کرده بود که پس از یک سال زندگی شیرین او را با تهمت روانه زندان کردند و همین است که ندیشده با پسر دو ماهه اشیرج بازودگاه شهر نیژنی نوگوراد روسیه برمیگردد.
82 سال با سببی حکم قضا و تقدیری ما از هم دیگر جدا شدیم. دیگر ما هم دیگر رو ندیدیم. در این مابین از 82 سال قریب 27-28 سال گذشت که یک روز از پای روزگار و سوی بازار خم بیده بودم که یک دوست من گوه که بگی جان و شما یک خبری هست، یک فرزند شما داشتید ایرج ای نیژنی نوگورود با ما زنگ زد و پسال استوایی مراجعت کرده است در ملک روس که همیکل پدری من در قید حیات هست یا نه.
و اما بابای بگی جان گفت احترامی که خانومش با او داشته است تا هنوز نام و نسب ایرج رو دیگر نکرده است و ایرج در جستجوی پدر اخیراً از سفارت تاجیکستان در مسکو خواهش کرده است تا در پیدا کردن پدرش کمک نمایند. و بابای بگی جان با یک جهان اظهار سپاس از حاجی کریم سری خساری که سبب این همه خوشبختی های وای شده است گفت
هزارها تشکرها رو بارها رحمت ها و حاجی محمود کریم که زندگانی در خساری کلا بان هزارها رحمت ها میگو و این بنده یکی ما را میسری و هم دیگر با خوردی.
بگی جان بایف میگوید نخستین تماس تلفنی با پسرش خیلی هیجان بخش بود.
زنگ زد ما هم دیگر پرسانی کردیم چقدر خوشبختی ها چقدر شادی ها در آن وقت در دل من بود که من حسیات خودم را تماما گم کردم. دل من بیحد بقرار بود برای فرزند که کی چکل حسیات ببردم که من آواز پسره گوش میکنم یکی که چی میگه از اون طرف برای من که یکی ناگهان آواز تلفن بلند شد پسرم با من براز کرد که
بابای بگی جان که طبع شاعری دارد و با تخلص درویش شعر می نویسد فقیرونه به سر می برد و ایرج هم گویا در زندگی از پیروهای پدر کار گرفته است و او هم یک مرد فرهنگی بوده که فعلا در یکی از آثارخانه های شهر قدیمه نیژنی نوگوراد به حیث معاون دیرکتور ژنرالی کار میکرده است.
پرسیدم برا که پسرم شما در کجا کار میکنید؟ وای با من جواب داد که پدر زم ژنرال دیرکتور یک موزه نیشنی نوگارده کار کرده استادم همراه مادرم. گفتم که یا پسر مهمان نمی شوی با وطن ما. گفت پدر من نچالی وشنی وای با زمان خودش کن نچالی وشنی یبود او هستیم.
این هم در حال است که پس از نواسودگی های سالهای 92 و هجرت جوانان به خارج کشور امروز در غرم هستن افرادی که از نزدیکان خود خبر ندارند و بابای بگی جان میگوید خداوند چنین یک روز خوش را برای دیگران نیست که سالیان زیاد راه عزیزان خود را میپایند نصیب گرداند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت. شنونده عزیز و گرامی، با این گزارش همکارمون از رشت، مجله بامدادی از سه‌شنبه 14 ژانویه سال 2010 میلادی را به پایان میبریم. تا این ساعت من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم. از اینکه ما را همراهی نمودید تا این لحظه جهانی سپاس.
یادرس می شویم که برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز می شود. روزی خوب داشته باشید و خدا نگهبان شما. We'll be right back.
چشمم نشان داد خندت از اندختر دار یا چشمم نشان داد خندت از اندختر دار پسی سودا شدن با یکم دختری زبا